أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه مقدمات هفتگانه که امام رحمت الله علیه اونها رو بیان کردند این شد که اگر انسان در مقابل تکلیف قرار بگیره، حالاتی برای او متصوره. تارتن یک تکلیف متوجه اوست، این یک تکلیف عرض به حضور شما خودش دو صورت و دو حالت براش تصویر می شد و اخرى در برابر دو تکلیف. اونجایی که دو تکلیف متوجه او می شود، تارتن این دو تکلیف از نظر شارع یکسانند از نظر اهمیت، و اخرى یکی اهم است و دیگری مهم. صورت اول رو بحث کردیم، حالت و صورت دوم باقی مونده. یعنی مجموعاً اون سه یا دو حالتی که جلسه گذشته بحث کردیم، اون حالاتی است که از بحث ما هم خارجه. عمده این صورتی است که امروز میخوایم بحث کنیم و منطبق بر بحث ماست. یعنی مکلف مواجه شده با دو تکلیف که به نحو خطاب عام متوجه اوست، و این دو تکلیف متعلق شده به دو ضد، و مکلف هم تنها قدرت بر انجام یکی از این دو دارد. و مهمتر این که یکی از این دو تکلیف اهم است و دیگری مهم. بالاخره به هر دلیلی اهمیت یکی از این دو تکلیف از دیگری بله بیشتره. خب اگر این چنین شد، اینجا خودش دو فرض دارد. تارتن مکلف قدرتی که برای انجام یک واجب داره صرف واجب اهم میکنه و واجب مهم را کنار میگذاره. طبیعتاً به واسطه انجام واجب اهم استحقاق ثواب داره، و به واسطه ترک واجب اهم چون قدرت بر انجام نداشته عقاب نمیشه، ولو تکلیف مهم متوجه او شده، چون بر اساس مقدماتی که بیان شد به نظر امام امر مهم در عرض امر اهم فعلی است و گریبان مکلف را میگیره. منتها اگر مکلف واجب اهم را اتیان کند و قدرت بر انجام مهم نداشته باشه، در این صورت به خاطر ترک مهم معذور است. تکلیف متوجه او شده ولی به خاطر عجز از اتیان به اون تکلیف دیگه عقاب نمیشه. صورت، این صورت هم باز از بحث ما، بله نه اصلا موضوع بحث ما اینه که به اصطلاح مزیق باشه، ولی اگر سعه داشته باشه که عرض به حضور شما تا اینجا هر چه گفتیم از بحث ما خارج. این حالتی که الان میخوایم عرض بکنیم، این در واقع همون منطبق بر موضوع بحث ماست. این که دو تکلیف وارد شده، یکی اهم است و دیگری مهم، هر دو تکلیف هم فعلی است، در عرض یک دیگر گریبان مکلف را گرفتند، اما مکلف به جای این که به واجب اهم اتیان بکند اون رو ترک میکنه، میره سراغ چی؟ واجب مهم. ازاله نجاست که اهم است کنار میگذاره و مشغول به نماز میشه که واجب مهمه. خب اینجا چه میشه؟ خوب دقت کنید، همه اون مقدمات و بحث هایی که داشتیم اینجا ثمرش ظاهر میشه. اینجا طبق اون مقدمات، خب قهرن هم اهم امر دارد هم مهم، چون امر گفته شد به طبیعتها تعلق میگیره. تزاحماتی که پیش میاد هیچ ربطی به طبیعت نداره، بلکه مربوط به خصوصیات فردیه و مصادیقه. یعنی الان به خاطر شرایط ویژه این مکلف، این دو امر با یکدیگر مزاحمت پیدا کردن. خب این معناش چیه؟ معناش اینه ازاله نجاست امر فعلی دارد که گریبان مکلف را گرفته، نماز امر فعلی دارد که گریبان مکلف را گرفته، نه امر به ازاله قید و شرطی داره نه امر به نماز، چون گفتیم امور و اوامر به طبیعت ها میخورن و در اونها هیچ شرط و قیدی که ممکنه به نوعی در اثر بعضی از موارد پیش بیاد ذکر نشد. اینجا نظر قائلین به ترتب این بود که خب دو تا امر آمده، چون تزاحم دارند یکی را مشروط کردن به اسیان دیگری، خود این اشتراط محل اشکال واقع شد. هر امری مکلف را دعوت میکنه به سوی متعلق خودش، امر هم به طبیعت اون تعلق گرفته، هیچ تزاحمی هم بین امر به صلات و امر به ازاله نیست. خب پس الان چیه که مکلف گرفتار شده نمیتواند عرض به حضور شما هر دو رو انجام بده؟ این ربطی به تکلیف نداره. گفتیم شارع از مکلف نخواسته بین دو تکلیف جمع بکنه، شارع یه دستور داده برای ازاله نجاست، یه دستور داده برای صلات. حالا این که مکلف خودش در یه شرایطی ویژه قرار گرفته که این دو با هم گریبان او رو گرفتند و او قدرت انجام هر دو را ندارد، این دیگه ربطی به امر نداره. پس امر موجوده، هر دو امر موجودن، هیچ کدام شرطی ندارن. امر مهم مشروط به اسیان امر اهم نیست، چون در مرحله تعلق تکلیف به تبایع هیچ تزاحمی بین اینها نیست. اون چه که به عنوان مانع و محذور پیش آمده، این مربوط به چیه؟ ها؟ مربوط به خود مکلف. خب حالا الان فرض کنید این شخص آمده به جای ازاله نماز خوانده، چه دلیلی داریم این نماز باطل باشه؟ شیخ بهایی اصرار داشت این باطله چون امر نداره. قائلین به ترتب به دنبال این بودن بگن این نماز امر داره، منتها امر به نماز مشروط به اسیان امر به ازال، امر ازال است. اینجوری خواستن مسئله رو حل بکنن. امام میفرماید نه، حرف شیخ بهایی درسته که این نماز را باطل میداند به دلیل اینکه معتقد این نماز امر نداره، نه راه ترتب نیازی هست که ما از طریق ترتب و اشتراط امر مهم به اسیان امر اهم این مسئله را تصحیح بکنیم. ما اگر خود حقیقت امر را و تعلقش به تبایع را و اینکه کاری به افراد نداره و اینکه تزاحمات هیچ ربطی به طبیعتها نداره و اینکه قدرت مانع توجه تکلیف، عدم قدرت مانع توجه تکلیف نیست، مجموع اینا رو در نظر بگیریم، الان این کسی که نماز میخواند امر داره، هر دو امر موجوده. ببینید کسی که ما حالا با این از این زاویه مسئله رو نگاه کنیم، اگر کسی که میبایست به واجب اهم اتیان بکنه، ازاله نجاست را کنار گذاشت و اومد نماز خواند، این با توجه به این که این مهم امر داشته، پس وقتی اتیان به نماز میکنه استحقاق ثواب داره، اما چون واجب اهم را ترک کرده مستحق عقابه. این باید میرفت سراغ واجب اهم. اگر واجب اهم را انجام میداد نسبت به اتیان به اهم مستحق ثواب بود، ولی نسبت به ترک مهم مستحق عقاب نبود. چرا؟ احسن، چون قدرت انجام دادن مهم را در کنار اهم نداشته، عاجز بوده و این عذر محسوب میشه، عذرم جلوی عقاب را میگیره. اما اگر اهم را انجام داد اهم را ترک کرد و به سراغ مهم رفت، ها، با توجه به اینکه هر دو امر موجودند، به خاطر ترک اهم استحقاق عقاب داره، ولی به خاطر انجام مهم چی؟ ثواب. ما ترتب نیاز نداریم، ما بدون اینکه شرطیت اسیان اهم را ملاحظه بکنیم میتونیم بگیم این امر موجود، فعلی هم هست و مخالفتش موجب استحقاق عقاب و موافقتش مستلزم استحقاق ثوابه. چه نیازی به ترتب داریم؟ این بیان امام البته ملاحظه فرمودید مبتنی بر اون مطالبی است که گفته شد. بعد امام می‌فرماید قد تزه مما ذکرنا امران. دو چیز از اونچه که ما گفتیم به دست میاد. خوب دقت کنید، این نکته خیلی نکته مهمی است. ببینید امام می‌فرماید اهم و مهم هیچ فرقی از جهت تعلق امر با اون دو موردی که هر دو مساوین از نظر اهمیت ندارن. ببینید قائل به ترتب معتقد است که امر به صلات در طول امر به ازال است، یعنی رتبه امر به صلات متفاوت با رتبه امر به ازال. این اختلاف رتبه عرض به حضور شما کاری به مسئله اهم و مهم بودن نداره. قائل به ترتب میخواد از اختلاف رتبه بین این دو امر مشکل امر مهم را برطرف کنه. اصلا کاری به مهم و اهم نداره، یعنی اهم و مهم بودن دخالتی در دلیل قائل به ترتب نداره، چون اهم و مهم هم رو مبنای آقای آخوند و هم رو مبنای منکری قائلین به ترتب مورد توجه و لحاظ، هر دو قبول دارن که بالاخره یکی اهم و یکی مهم. تصویر بحث ما همین، امام هم همینطور. خوب دقت کنید، اینطور نیست که اهم و مهم بودن در تصویر ترتب دخالت داشته باشه. ببینید اون چیزی که قائل به ترتب ادعا میکنه و به واسطه اون تقدم و تأخر رتبی درست میکنه اینه که میگه امر دوم مشروط به اسیان امر اول است و اسیان هر امری متأخر از اون امره. این کاری به اصطلاح اهم و مهم بودن نداره. میگه ما یه امری داشتیم به نام ازاله، یه امری هم داریم به نام صلات. حالا ازاله اهمه، اما نمیاد فقط از راه اهم و مهم بودن بگه خب اونی که اهمه رتبهش بالاتره، اونی که مهمه رتبهش پایینتره. اختلاف رتبه را از حیث درجه اهم و مهم بیان نکرد، قائل به ترتب چی میگه؟ قائل به ترتب میگه آقا ما یه امری داریم به نام ازاله، یه امری داریم به نام نماز. امر ازاله مقدم است بر اسیان امر ازاله، چون اسیان هر امری متأخر از اون امره. و چون امر نماز مشروط شده به اسیان امر ازاله، پس متأخر از آن است، چون مشروط شده به یه چیزی که اون خودش متأخر از امرشه. ترتب اینجوری درست شد، از راه اختلاف رتبه و درجه عرض به حضور شما، اسیان امر نسبت به خود امر. بله، اهم بودن اقتضا میکنه اول از نظر عقل اون اتیان بشه، ولی تأخر رتبه را از راه اهم و مهم ثابت نمیکنه. میگه این باید خیلی، این نکته بسیار مهم میاد. دقت کنید، اینجا از جاهایی است که خیلی اشتباه میشه، خیلی جاها من دیدم اشتباه بیان میکنن. قائل به ترتب از راه این که اهم رتبش بالاتر از مهمه نمیخواد ترتب را درست کنه، نمیخواد اختلاف رتبه را. اصلا ترتب یه راه دیگه است، اصلا مسئله اهم و مهم سر جاش، اینو کسی انکار نکرده. آقای آخوندم که منکر ترتبه اینو انکار نمی کنه. منتها چی میشه که ترتب میاد و میخواد مشکل را حل بکنه؟ نظریه ترتب چی کار میکنه؟ نظریه ترتب میخواد بگه در حین امر اهم، امر مهم هم هست، منتها همزمانی این دو امر چون با اختلاف رتبه همراه مشکلی ایجاد نمیکنه، طلب و ضدین پیش نمیاره. و وقت اختلاف رتبه رو چجوری درست میکنه؟ اختلاف رتبه رو چجوری درست میکنه؟ احسن، اختلاف رتبه این دو امر را از راه اشتراط امر دوم، حالا نمیگیم مهم و اهم که قاطی نکنید، اشتراط امر دوم به اسیان امر اول ثابت میکنه. بلا آقای آخوندم قبول داره که اهم رتبهش مقدمه بر مهمه. اصلا نظریه ترتب رو این جهت کار نداره، یه راه دیگه ای رو داره باز میکنه. میگه امر مهم در همون زمان که امر اهم وجود دارد هست، ولی امر اهم مطلقه، امر مهم مشروطه. مشروطه به چیه؟ احسن، مشروطه به اسیان امر اهم. و از اونجا که اسیان هر امری متأخر از خود اون امر است، پس این که مشروط شده به اسیان امر اهم متأخر میشه از امر اهم. این کاری بود که نظریه ترتب دنبالش. اما طبق این راه که امام طی کردند، امام اصلا میفرماید ما نیازی به این راه نداریم، ما دو تا امر داریم. خوب دقت کنید، قرار این دو تا امر، یعنی قرار که طبق اون مقدمات این دو امر به مکلف متوجه شده، حالا الان یه خصوصیاتی پیش آمده در مقام امتثال برای اتیان، بین اینها تزاحم مطرح شده. اینجا عقل وقتی میبینه یکی اهم است و دیگری مهم، عقل مکلف او را راهنمایی میکنه به اینکه تو باید اهم انجام بدی. اهم قطعاً تقدم داره بر مهم، عقل میگه برو اهم را انجام بده. تو قدرت داری یه تکلیف را انجام بدی، برو اهم را انجام بده. حالا اگر مکلف به حرف عقل گوش نکرد، به جای این که بره سراغ اهم رفت سراغ مهم، ببینیم آیا صرف نظر از این مخالفت با امر اهم، حالا که رفت سراغ مهم، ببینیم این مهم امر داره یا نداره. امام همه حرفشون اینه این مهم امر داره، چرا امر نداشته باشه؟ اگر این یه عبادته، اگر عقیم و سلات داریم، امر به طبیعت خورده، این تزاحمات هم ربطی به متعلق اوامر نداره و این قدرت داره انجام بده این تکلیف را و این قدرت را صرف این کار کرده، خب نسبت به این امر استحقاق ثواب داره. بله، چون با امر اهم مخالفت کرده و از نظر عقل میبایست قدرتش را صرف اهم میکرد، حالا نکرده، اون استحقاق عقوبت سر جاش باقی است. به چه دلیل ما عرض به حضور شما اینجا حکم به بطلان نماز بکنیم؟ شیخ بهایی اومده اینجا گفته صحت این عبادت نیاز به امر داره و چون ما امر نداریم، با وجود ما اهم، چون مهم امر نداره باطله. خب همه مقدماتی که تا اینجا گفته شد ازش این به دست میاد که ما دلیلی بر بطلان این عبادت نداریم. ما هم قبول داریم عبادت برای صحت محتاج امره، ولی کی گفته اینجا باید امر شخصی باشه؟ ما عقیم و صلات داریم یا نداریم؟ مگه ما نگفتیم خطابات قانونیه؟ خب خطاب قانونی یعنی خطابی که شامل همه مخاطبین در همه شرایط میشه، گریبان همه رو میگیره. حالا فرض کنید این خطاب سر جاشه، اگر این در خارج به خاطر یه خصوصیتی مزاحم شد با یه اهم، خب اینجا عقلش میگه برو اون یکی رو انجام بده. حالا اگر این اونو رها کرد وقتی که میخواد اینو انجام بده، این امر سر جاش هست، چرا متوجه او نباشه؟ چرا این امر ساقط شده باشد؟ درسته این اهم است، اون اهمه و این مهم، ولی این هیچ تأثیری اینجا نداره. بنابراین بدون اینکه نیازمند ترتب باشیم، عرض به حضور شما میتونیم بگیم این امر وجود داره، این عبادت صحیحه و نیازی به نظریه ترتب نیست. لذا نه حرف آخوند درسته که از یه راه دیگری خواستن این عبادت رو صحیح کنن، ما قبلا گفتیم، نه حرف شیخ بهایی درسته، نه نیازی به راه حل ترتبه. اگه ما همین اوامر رو درست تحلیل کنیم، تزاحمات رو درست تحلیل کنیم، قدرت را شرط خطاب و تکلیف ندانیم، خطابات را از قبیل خطابات عامه و قانونی بدانیم، این عمل صحیح و نیاز به چیزی نداره. بله؟
در مقام
چرا؟ بله. بله. درستیه نداره. ببین به خاطر ترک اهم عقابش استحقاق عقاب داره. نه ببین نشد، میگه نمیخوام کار نداره. ببین به خاطر این بله، اول حالا مثالی که شما میزنید خطابات شخصیه، این خطاب شخصیه، البته ما بحثمون در خطابات قانونیه، اونجایی که قانونگذار یه قانونی داره جعل میکنه، هدفش هم تشریع و قانونگذاریه و همه مردم رو در بر میگیره، اصلا خطاب قانونی. شما مثالی که دارید میزنید مالخ، بله در خطابات شخصی اصلا انحلال وجود داره. حالا البته آقایون اونجا انحلال هست، بله که نه دوتا خطاب این با اون، اما بحث در خطابات قانونی است، خطاباتی که متوجه عموم میشه، اینو توجه داشته باشید. اصلا نه اول نه آقا، لا اله الا الله آقا، گوش حضرت آقا، اهم بودن اجازه بدید، نه اجازه بدید، اهم بودنش که عوض نمیشه، اهم سر جاشه، مهم سر جاش. حالا این مکلف بی عقل به حرف عقلش گوش نکرد، رفت اهم رو کنار گذاشت، مهم رو مرتکب شد، بحث سر اینه. ولی ما نمیگیم اون اهم نیست، اون اهم هست، سر جاش محفوظ، این مهمه. حالا این بیعقل نرفت سراغ اهم، اومد رفت مهم رو انجام داد. میخوام ببینیم حالا که رفته مهم رو انجام داده، این کارش هم باطله؟ این بیعقل بحث اینه که این بیعقلی که باید میرفته اهم رو انجام میداده، به اصطلاح رفته اون ترک کرده اونو، حالا اومده اینو انجام داده، باید به خاطر، یعنی میگه آقا این هیچ فایده نداره، این شما استحقاق ثواب نداری، استحقاق مدح نداری، خب برای چی بگیم؟ ما باید رو چارچوب حرف بزنیم، مبنای استحقاق ثواب چیه؟ وجود امره و اینم امتثال کرده امرو، این امر بوده یا نبوده؟ بله به نحو خطاب عام. شامل این میشده یا نه؟ بله. ساقط شده؟ نه. برای چی ساقط بشه؟ تزاهماتی که میبینید مربوط به افراد و مصادیقه، بله امر به طبیعت نماز متعلق شده. حالا الان یه جوری شده در مورد این شخص، این نمیتونه قدرت امتثال بله نداره. این دیگه همه اون چه که این هم در مناهج الوصول جلد 2 صفحه عرض به حضور شما 21 و 22. بله استحقاق عقاب داره، بله استحقاق ثواب داره، اون به خاطر اون استحقاق، لذا اگر هر دو رو ترک بکنه، نه اهم رو انجام بده نه مهم رو، دو تا استحقاق عقاب داره. مرحوم آخوند اینجا استیهاش کردند و استبعاد که نه، لازمه این حرف اینه که دو تا استحقاق عقوبت پیش بیاد و این قابل پذیرش نیست. چرا قابل پذیرش نباشه؟ حتی قائل به ترتب هم اینو میگه، قائل به ترتب هم اینو میگه، اگر هر دو رو ترک کنه استحقاق دو تا عقوبت داره، حتی تازه بالاتر هم میشه گفت اگر هر دو رو ترک کنه بره سراغ معصیت یه کار حرام بکنه، سه تا استحقاق عقوبت پیدا میکنه. اینجا حالا اشکالاتی به این نظریه امام شده که بعضیش اشکالات مبنایی است، بعضی اصلا نظریه خطابات قانونیه رو نپذیرفتن، این نظریه را، چون اساس این راه حل مبتنی بر حداقل یکی از مهمترین مقدماتش نظریه خطابات قانونی است. اگر اون نظریه قبول نشه طبیعتاً، ولی ما این نظریه رو پذیرفتیم. حالا یه اشکالات جزئی دیگه هم هست، ببینیم حالا اگه اشکال مهم می بود اونا رو هم ترک کنیم و از این بحث عبور کنیم.